افسانه های ایرانی. کاری از شبکه فرهنگ.
به نام خدای مهربان. سلام دوستان، با افسانه‌ای دیگر از افسانه‌های ایرانی همراه لحظات شما خوبان هستیم. اما حکایت این بار ما عنوانش هست مرغش یک پا داره. با ما همراه باشید. حکایت شده روزی در یکی از روزها دوستان نصرالدین با عجله در خونه‌اش رو زدن و بهش گفتن ای نصرالدین، حاکم شهر عوض شده و حاکم جدیدی به جوش اومده. نصرالدین همین که اینو شنید گفت حاکم شهر عوض شده که شده، به من چه ربطی داره؟ دوستان نصرالدین گفتن یعنی چی؟ این چه حرفیه که میزنی؟ باید هرچه زودتر هدیه‌ای تهیه کنی و برای حاکم جدید ببری. نصرالدین که از این حرف خیلی عصبانی شده بود گفت آهان، حالا فهمیدم. پس من باید هدیه‌ای تهیه کنم و ببرم پیش حاکم جدید تا اگه فردا برای شماها گرفتاری و یا مشکلی پیش اومد واسطه بشم و از حاکم شهر بخوام تا کمکتون کنه؟ دوستانش گفتن بله، دقیقاً همینطوره نصرالدین. پس بیا و به ما رحم کن. اینطوری هم خودت و هم ما رو هر دو نجات میدی. سخنهای دوستان نصرالدین سخت اونو متأثر کرده بود. نصرالدین بعد از چند لحظه تعمق به دوستانش گفت اگه اون چه شما میگید رو گوش بدم، اون وقت این وسط به من چی میرسه؟ دوستانش همین که اینو شنیدن بهش گفتن نصرالدین، تو ریش سفید ما هستی، تو بزرگ مایی، هرچی از تو به ما برسه نیکوست. پس بیا و برای رضای خدا هم که شده کاری در حقمون انجام بده. یکی دیگه از دوستان نصرالدین گفت ناراحت نباش، هدیه رو خودمون تهیه میکنیم، تو فقط مسئولیت بردنش نزد حاکم رو به عهده بگیر. ما فکر همه جا رو کردیم نصرالدین، یه مرغ چاق و گنده میپزیم و تو اونو به خونه حاکم میبری. نصرالدین هر چی فکر کرد دید نمیتونه خواهش دوستانش رو نادیده بگیره، به همین خاطر فکر کرد و پاسخ داد خیلی خوب باشه، قبول میکنم، به شرط اون که دوتا بپذین، یکی برای حاکم و یکی هم برای من و زن و بچم، چون این منم که باید جونم رو در خطر بذارم، پس حق دارم مزدی طلب کنم. دوستان نصرالدین همین که اینو شنیدن خوشحال شدن و شرطش رو پذیرفتن. فردای اون روز دوستان نصرالدین با دو مرغ بریان به خونه اون اومدن. نصرالدین یک مرغ رو به زنش داد و مرغ بریان دیگری رو هم در سینی گذاشت تا پیش حاکم ببره. اما عزیزان، مرغ بریان لذیذ در راه اشتهای نصرالدین رو تحریک کرد و باعث شد تا اون به فکر ناخونک زدن به مرغ بیفته. اون که گرسنه شده بود سرپوش سینی رو برداشت، یکی از پاهای مرغ رو کند و همینطور که راه می رفت اونو خورد و بعد دوباره روی ظرف رو پوشوند و نزد حاکم برد. حاکم هم همین که سینی رو دید سرپوشش رو برداشت تا ببینه چه چیز خوشمزه‌ای درون اون قرار داره. حاکم همین که سرپوش رو برداشت دید ای دل غافل، مرغ نصرالدین یه پا داره. حاکم گفت نصرالدین، چرا مرغ بریانت یه پا داره؟ نصرالدین کمی فکر کرد و بعد در کمال خونسردی گفت چون حضرت حاکم، مرغ‌های خوب شهر ما یه پا دارن. حاکم که فهمید نصرالدین خیلی زرنگتر و باهوشتر از اونه که بخواد ماجرا رو لو بده، خنده‌ای کرد و بعد گفت بسیار خوب، پس حالا که اینطوره ناهار رو مهمون ما باشید، چون فکر میکنم شما از ما گرسنه‌تر باشید. بله عزیزان، از اون روز به بعد هر کس که روی حرف نادرست خودش پافشاری میکرد بهش میگفتن مرغ ایشون یه پا داره. به پایان یکی دیگر از افسانه‌های ایرانی رسیدیم. تهیه کننده سید هادی موسوی نژاد، نویسنده غزاله یراقی، صدا بردار شیما اهدایی وند، گوینده فریناز سریا. تا افسانه‌ای دیگر، بدرود.
شما شنونده رادیو فرهنگید.
نامه به دخترم، مهدی، دختر خوب و زلال من. مهدی جان، تو در نیمه شب 11 شوال 1415 9 سال از عمر شاد و شیرینت را تمام می کنی و برای بلوغ آماده می شوی. من امروز در حرم حضرت رضا علیه السلام سامن الائمه پس از گذشت شبهای قدر و همراه دعا و خواستنهای دردالود برای همه و برای شما میوه‌های دلم، درست ساعت 2:05 بعد از ظهر روز 23 رمضان دفترم را با خودم آوردم تا در این روز مبارک و در این جایگاه مبارک برای تو و برای بلوغ تو نامه‌ای و سفارشی بنویسم. اکنون نوبت توست، تویی که بوسه های گرم و محبت هایت دلم را می لرزاند و عشق هایم را جاری می نماید. آنجا که با خواهر کوچکترت به شانه های من می آویزید و از کولم بالا می روید، با تمام دلم از خدای خوبم می خواهم که از زمین خوردن ها نگهدارتان باشد، شما را بر خاک نگذارد و از افلاک بگذراند، مبادا که گرفتار ذلت و زمینگیر شهوت و پای بند بت ها شوید، مبادا که از دست های خدا جدا شوید و در زیر پای شیطان بمانید، که بارها از او خواستم اگر بناست عمرهای ما چراگاه شیطان باشد ما را لحظه‌ای به خود مگذارد که راستی مرگ سنگین شما بر دلم سبکتر از ذلت در زیر پاهای کثیف شیطان است.
ز درج هفتم هستی دو گوهر آمده بود، ز آسمان گوهر این گونه کمتر آمده بود، یکی به مکه مشهد یکی مدینه قم، دو گوهری که ز دنیای برتر آمده بود.
بخشهایی از کتاب نامه‌های بلوغ به نویسندگی آقای علی صفائی حائری رو براتون قرائت کردم. این کتاب مجموعه 5 نامه از نویسنده است، خطاب به فرزندانش که هنگام بلوغ هر کدوم نگاشته شده. البته لازمه این نکته رو یادآور بشم که با وجود اینکه خطاب نامه دخترهای نویسنده هستند، اما روی سخنش عام هست و با همه دختران این سرزمین در حال سخن گفتنه. امیدوار هستم که شما عزیزان هم با خوندن این کتاب استفاده لازم رو ببرید.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
در این لحظه ازتون دعوت میکنم همراه باشید با کاروان شعر و موسیقی.
با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا و درود. با کاروان شعر و موسیقی همراه شما هستیم تا به تصنیف بهشت یاد از آثار قیصر امینپور بپردازیم. قیصر امینپور زاده دوم اردیبهشت 1338 در گتوند خوزستان، نویسنده و مدرس دانشگاه و خالق اشعار و ترانه های ماندگار زیادی از جمله بهشت یاد است. قسمتی از صدای قیصر امینپور.
نمی خواهم این جایی نخوریدش چون که هنوز تکلیسه و در حالت تب و بیماری گفتمش ممکنه خیلی هزیان باشه، در نیچه صداشو در نیاری. آره چون معلوم نیست بعد وقت آدم شبیه فکرهایی میکنه صبح که میکنه نامه خرد نیچه می نمیسته صبح برمشه میخونم پرده بنا چی بوده چند بیتشو بخونم. عشق از دور دل ما دور با، میتوان آیا به دل دستور داد؟ میتوان آیا به دریا حوک کرد که دلت را یادی از ساحل مباد؟ میتوان موج را فرمان ماندن داد و مرگ باد را فرمود باید ایستاد؟
سرانجام قیصر امینپور در 8 آبان 1386 درگذشت. ای نامت از دل و جان در همه جا، به هر زبان جاری است، عطر پاک نفست سبز و رها از آسمان جاری است، نور یادت همیشه در دل ما چو کهکشان جاری است. آهنگساز آلبوم نیلوفرانه و قطعه بهشت یاد در این آلبوم عباس خوشدل است. عباس خوشدل از نوجوانی به موسیقی روی آورد و خالق آثاری ماندگار در موسیقی سنتی ایران است. قطعه بهشت یاد و آلبوم آن که به نیلوفرانه مشهور است برای علیرضا افتخاری از اهمیت خاصی برخوردار است. تا جایی که خود او میگوید من در تنهایی خیش هم تصنیف‌های آن را با خود زمزمه میکنم.
نیلوفران یک کار نوید از از اشعار بسیار کار زیبایی بود، از هر لحاظ شاعر اهمیت به سزایی در کار داشت و شخصیتی بود که پای جان هم برای اشعارش ایستاد. آخرین شعرش که گفت برای به طرف شمال شب تا صبح بود، صبحش بلده شیشه صبح بود هم کرد تا اون اتفاق برای دکتر قیصر امینپور افتاد. به خصوص که اون زمان هم من خودم که فضایی سیر میکردم که مسائل دنیوی و قرارداد و پول و این چیز اصلا برای مهم نبود. اصلا مهم نبود، مهم این بود که با عشق برم کاری رو اجرا کنم. این کارم جزء همون کارا بود که اهمیت پیدا کرد.
در همه جا در زبان جاری عطر پاک نفست سبز و رها از آسمان جاری نور یادت همیشه در دل ما چو کهکشان جاری
با هم بهشت یاد ساخته سال 1375 را با تنظیم و آهنگسازی عباس خوشدل، کلام قیصر امینپور به اهتمام فریدون شهبازیان و با صدای علیرضا افتخاری در آواز دشتی از دستگاه شور می شنویم.
من کبیر خار و خسم گر به فریادم نرسی من چو مرغی در قفسم تو با منی اما من از خودم دورم چو قطر از دریا من از تو در همه جا به هر زبان جاری عطر پاک نفست سبز و رها از آسمان جاری نور یادت همیشه در دل ما چو کهکشان جاری زبان جاری عطر پاک نفست سبز و رها از آسمان جاری نور یادت همیشه در دل ما چو کهکشان جاری
چه فرقی می کند رنگین کمان
از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. از همدلی تا همزبانی،
این رو بدانیم که قوی ترین دولت ها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه رو به راه بیندازه. هیچ دولتی بدون مشارکت مردم نمیتونه اقتصاد کشور رو سامان بده. بعضی از سازوکارهای فکری، سیاسی، اقتصادی مثل نوعی از سوسیالیسم ها، سوسیالیست های نوعی، البته نه همه انواع سوسیالیسم، این فکرها رو کردن که بتوانن دولت ها رو متصدی کار اقتصاد کنن، شکست خوردن. بنابراین ما یکی از مسائل مهممون باید این باشد که استعدادهای مردم، ابتکارهای مردم، ظرفیتهای گوناگون مردم رو وارد میدان اقتصاد کشور. خب در این حال این کار مردم است. در این حال دولت هم وظایف مهمی داره. دولت که میگیم منظور سه قوه است، نه فقط قوه مجریه، یعنی هم قوه مجریه، هم قوه مقننه و هم قوه قضاییه. به عنوان دولت جمهوری اسلامی اینها وظایفی دارن که وظایف مهمی است. از جمله این وظایف که اگر این وظایف رو دولت عمل نکند و مسئولین کشور عمل نکنند، جهش تولید صورت نخواهد گرفت. یکی از اینها این است که دولت بایستی از تولید و تولید کننده حمایت بکنه. در یه جمله میتوان این رو خلاصه کرد: حمایت. حمایت دولت. خب این حمایت به چه معناست؟ بعضی تا میگیم حمایت خیال میکنن باید تزریق نقدینگی کرد. خب بله، یه جاهایی ممکنه تزریق منابع مالی هم لازم باشه، یه جاهایی هم مضره. منظور از حمایت تزریق منابع مالی صرفا نیست، بلکه میدان رو باز کردنه. فرض کنید نیروی کار مردمی رو، سرمایه گذار رو، مهندس رو، صاحب فکر رو، کارگر رو، به عنوان اگر یک دونده پرشتابی اگر فرض کنیم، شما لازم نیست او یاد بدید چه کار کنه، او خودش شوق و میل حرکت داره. شما میدان رو باز کنید، موانع رو بردارید، زمین رو صاف کنید، اجازه بدید او حرکت خودش رو انجام بده. اگر چنانچه این کار انجام بگیره از سوی دولت که بسیار کار مهمی سلامت، به بعضی از نمونه هاش هم اشاره خواهم کرد، اون وقت این حرکت به صورت صحیحی انجام خواهد گرفت. بنابراین حمایت که میگیم یعنی برداشتن موانع. برداشتن موانع مثل چی؟ مثل برداشتن مقررات دست و پاگیر. بعضی از مقررات هست هیچ فایده ای نداره و ضرر هم داره. وجود این مقررات مانع از این است که دستگاه تولید کننده و دستگاه اقتصادی فعال و مفید بتوانه کار خودش رو انجام بده. یکی از حمایت ها که بسیار مهمه مبارزه با قاچاقه. یعنی واقعا قاچاق یک آفتی است برای کشور که باید به معنای حقیقی کلمه با این آفت باید مبارزه کرد. یکی از کارهای لازم منع جدی واردات بی‌رویه است. این همه بنده تأکید کردم بر روی مسئله واردات. بازم انسان می‌بینه به بهانه‌های مختلف یه جاهایی واردات به ما نامه می‌نویسن، شکایت می‌کنن، یه دستگاهی میگه ما این مثلا وسیله رو با زحمت زیادی درست کردیم به نصف قیمت، به یک سوم قیمت، فلان دستگاه دولتی به این وسیله احتیاج داره، میره با تولید کننده خارجی قرارداد می‌بنده وارد می‌کنه. خب این کار نباید بشه. یکی از حمایت‌ها مبارزه جدی با فساد مالی است. ببینید این دستگاهایی که امروز گزارش دادن و صدها دستگاه از قبیل اینها در کشور دارن با سلامت کار اقتصادی انجام میدن. اگر شما بخواهید این کسانی که دارن کار سالم اقتصادی انجام میدن اینا بخوان بتوانن به مقصود برسن، بایستی با اون کسی که از راه فساد، از راه رشوه، از راه اختلاس کار رو پیش میبره، با او باید مبارزه جدی بکنی. با فساد باید مبارزه کرد، هم فساد اداری، یعنی فساد کسی که در دستگاه دولتی است که مرتبط با مسائل اقتصادی است، و هم فساد اون کسی که در کار تولید، در کار فعالیت اقتصادی.
به رسیدیم به ساعت 2 بامداد. شبتون بخیر. ازتون دعوت